بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با کاشفیت عدم رد از امضای معصوم بود و راه اول را عنوان کردیم و گفتیم که راه اول از طریق وجوب ارشاد جاهل است، به این شکل که هرگاه سیره عقلائیه مورد رد معصوم قرار نگیرد، این عدم رد کاشفیت از رضایت و امضای معصوم علیه السلام را دارد. و نکته آن این است که اگر این سیره عقلائی مورد رد معصوم علیه السلام قرار نگیره و در واقع خلاف حکم واقعی باشد، اینجا معصوم علیه السلام تخلف از وظیفه شرعیه خود کرده است و آن وجوب ارشاد جاهل است. و چون تخلف از حکم شرعی بر معصوم تصور ندارد، بنابراین عدم رد معصوم علیه السلام کاشف از امضای معصوم را دارد. خب این تقریب استدلال که به شکل صغرا کبرا در جلسه گذشته بیان کردیم. اینجا ابتداءً باید در رابطه با خود وجوب ارشاد جاهل مطالبی را عرض کنیم. آیا ارشاد جاهل واجب است یا خیر؟ ابتدا در رابطه با معصوم علیه السلام این بحث مطرح میشه و بعد در رابطه با فقیه و هر مکلفی که عالم است این بحث مطرح می شود که آیا ارشاد جاهل واجب است و اگر واجب باشد تا چه حد واجب است، شرایطی دارد وجوب ارشاد جاهل یا شرایطی ندارد. این بحث البته دوستان بحث بسیار مهم است و در واقع یک بحثی است که جا دارد در رابطه با آن پایان نامه سطح 4 نوشته شود و دقت در آن به صورت جامع اعمال گردد. خب البته اینجا یک نکته‌ای قبل از ورود به بحث داشته باشیم. دوستان ببینید، یک بحث وجوب ارشاد جاهل است و یک بحث هم در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر است. این دو با یکدیگر متفاوته، هر چند ممکن است که در برخی از موارد هم امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد و هم ارشاد جاهل واجب باشه، یعنی در یک زمان در یک مورد خاص دو تا حکم بیاید، هم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و هم وجوب ارشاد جاهل، لکن این دو باب با یکدیگر متفاوت است. گاهی به اصطلاح بحث امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، چون فرض بفرمایید که یکی از شرایط را ندارد، احتمال تأثیر وجود نداشته باشد، به هیچ عنوان احتمال تأثیر محقق نباشد، خب در اونجا به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر که واجب نیست، چون احتمال تأثیر نمی دهیم. ولی ممکن است بگوییم که ارشاد جاهل واجب است. بنابراین این دو با یکدیگر متفاوت است. خب بعد از اینکه این نکته رو ما بیان کردیم، باید بریم سراغ این که دلیل وجوب ارشاد جاهل چیست؟ ما چه دلیلی داریم؟ خب اینجا هم به آیات شریفه قرآن تمسک شده است، استدلال شده، و هم به روایات شریفه اهل بیت علیهم السلام. حالا ما به طور مختصر که ورودی در این بحث داشته باشیم، به برخی از مهمترین ادله وجوب ارشاد جاهل اشاره می‌کنیم. آیه شریفه قرآن آیه نفر شاید مهمترین دلیل وجوب ارشاد جاهل همین آیه شریفه قرآن باشد که مطرح شده: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. خب این آیه شریف قرآن چگونه دلالت بر وجوب ارشاد جاهل می کند؟ تقریب استدلال این چنین است. خوب دقت کنید به شکل ترتیب این آیه رو تکه تکه کنار هم دیگه میگذاریم و وجوب ارشاد جاهل را از این آیه شریف قرآن میخواهیم استفاده کنیم. آیه شریف قرآن ابتدا وجوب نفل را بیان میکنه. فلولا نفره من کل فرقتن، لولای تحزیزیه دال بر وجوب است، خب یعنی دال بر حکم الزامی است، به این معنا که نفر از این عبارت آیه قرآن وجوبش استفاده می شود. فلولا نفر من کل فرقتن. خب در اینجا پس وجوب نفر از این آیه قرآن استفاده میشه. بعد تکه بعدی آیه قرآن لیتفقهوا فی الدین، غایت این نفر تفقه در دین است، یعنی نفر صورت بگیره برای اینکه تفقه در دین حاصل شود. ولینذروا قومهم، خب این تفقه برای چی، برای چه مطلبی صورت بگیره؟ برای انذار قوم صورت بگیره، یعنی تفقه انجام بشه تا اینکه برگردند به سوی قومشان و آنها را انذار کنند. انذار برای چه؟ چرا انذار صورت بگیره؟ انذار هم به جهت لعلهم یحذرون، تحذر مردم، تخویف مردم. پس بنابراین دوستان وجوب نفر برای تفقه، تفقه برای انذار و انذار هم برای تحذر و تخویف مردم. خب تا اینجا این مفهوم آیه قرآن به طور خلاصه. حالا از این آیه شریف قرآن موارد متعددی استفاده شده دوستان. یک، این آیه برای دلالت بر حجیت خبر واحد استفاده شده. دو، برای به اصطلاح نفوذ فتوای مجتهد و وجوب تقلید مورد استفاده قرار گرفته. و سوم، در رابطه با وجوب ارشاد جاهل. این آیه شریف قرآن در جهت دلالت بر وجوب ارشاد جاهل مورد استدلال واقع شده است، یعنی به این شکل که آیه شریف قرآن می‌فرماید که عده‌ای برای تفقه در دین کوچ کنند و بعد خودشان که عالم شدند برگردند و جهال از امت پیامبر را عالم کنند، ارشاد کنند. این در رابطه با دلیل اول. خوب دقت بفرمایید، میخواییم ببینیم که این آیه شریف قرآن آیا دلالت بر وجوب ارشاد جاهل به صورت مطلق که شامل سیره عقلائیه هم بشود، چون بحث ما راجع سیره های عقلائیه است. آیا ارشاد جاهل واجب است یا ارشاد جاهل واجب نیست؟ این آیه شریف قرآن، استدلال به این آیه شریف قرآن مورد اشکال است. نمی توان از این آیه شریف قرآن وجوب ارشاد جاهل را به طور مطلق استفاده کرد. چرا؟ اولا و ثانیا ببینیم حالا چند اشکال به استدلال این به این آیه شریف قرآن وارد می شود. اولا خوب دقت بفرمایید، این آیه شریفه قرآن در رابطه با حکم انشائی نیست. توضیح و ذالک، همانطور که عزیزان مستحضر هستید، مراتبی برای حکم گفته شده است. حکم انشائی، البته نمیخوایم وارد اون بحث مفصل بشویم که مراتب حکم چند مرحله است، ولی میخواییم اصل مطلب رو بگیم که طبق آنچه که مرحوم آخوند فرموده است، حکم اقتضایی داریم، بعد حکم انشائی داریم، بعد حکم فعلی داریم، بعدم حکم در مرحله تنجز داریم. البته نمیخوایم مفصل وارد این قصه بشویم که حکم چند مرحله دارد. میخوام این عرض کنم که یک حکم داریم نسبت به مرحله انشاء، که این مرحله رو همه اصولی ها قبول دارن. ابتدا حکم انشاء می شود، توسط شارع مقدس جعل می شود، احکام تشریع می شوند، قانونگذاری صورت می گیره. بعد این قانون و حکم به مرحله فعلیت میرسد. البته باز هم معنای فعلیت در نظر اصولی ها متعدد است، و پس از مرحله فعلیت حکم وارد مسئله تنجیز می شود. یعنی این که حکم به حد تنجز میرسه، به این معنا که اگر مکلف با حکم منجز، با حکمی که به مرحله تنجز رسیده، مخالفت کند و بعد مخالفت با واقع صورت بگیرد، استحقاق عقوبت می آید. این را می گویند تنجیز. حکم به مرحله تنجیز رسیده است. خب اینجا می خواهیم بگوییم که این آیه شریفه قرآن در رابطه با احکام انشائی نیست، یعنی نمیخواهد بگوید که ادعی برای عالم شدن نسبت به احکام انشائی کوچ کنند تا تفقه پیدا کنند و بعد بیایند انذار کنند تا مردم تحذر و تخفیف نسبت به مردم صورت بگیرد. چرا شامل حکم انشائی نمی شود؟ چون تخویف مردم نسبت به حکم انشائی معنا ندارد. ترساندن مردم نسبت به حکم انشائی که هیچ گونه استحقاق عقوبت و مثوبت نمی آورد، حکم انشائی است. صرف حکم انشائی استحقاق عقوبت نمی آورد. پس چرا مردم را از حکم انشائی بترسانیم؟ ترس از حکم انشائی ملاک ندارد، چون استحقاق عقوبت نمی آورد. اساسا معنا ندارد ترس از حکم انشائی. حکم در مرحله ای که متنجز شده است و منجز شده است قابلیت تخفیف دارد، یعنی تحذر از حکمی که منجز شده باشد معنا دارد، وگرنه حکمی که منجز نشده باشه تخفیف نسبت به آنها، به آن احکام معنا ندارد. توجه می فرمایید چی عرض می کنم؟ بنابراین از تحذری که در آیه شریف قرآن آمده استفاده می کنیم که حکم باید منجز باشه. خب حالا اگر بخواهیم وجوب ارشاد را از این آیه شریف قرآن استفاده کنیم، وجوب ارشاد جاهل نسبت به حکم تنجیزی مورد استفاده قرار میگیره. توجه میفرمایید؟ البته ممکن است نسبت به احکام انشائی هم دلیل دیگری اقامه شود که ارشاد جاهل واجب باشد، ولی این آیه شریف قرآن شامل حکم منجز می شود. خب حالا باید ببینیم که با این سیری که در این آیه شریف قرآن مطرح شد، آیا سیره های عقلائیه هم اگر مخالف با واقع باشد ارشاد جاهل نسبت به این سیره های عقلائیه هم لازمه؟ چون گفتیم که ارشاد جاهلی که از این آیه شریف قرآن به دست میاد فقط در صورتی است که حکم منجز باشد، حکم به مرحله تنجیز برسه. پس باید نسبت به سیره های عقلائیه هم این چنین بگوییم که حکم منجز باشه، که اگر مخالف با حکم واقعی باشد ارشاد جاهل واجب باشد. خب در اینجا نکته ای رو باید تکمیل بحث مطرح بشه که انشالله در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته دوستان گاهی تأخیر و تأخر و عرض می شود که این گونه مسائل به خاطر مشکلاتی است که فضای مجازی دارد. انشاءالله همه ما مورد توجه حضرت ولی عصر علیه السلام و السلام واقع گردیم و بیش از پیش انشاءالله توفیقات الهی شامل همه ما باشد. خیلی ممنون. التماس دعا.